أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فيما مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين، روحي له الهدى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما عرض تعزيات متعاون بمناسبة شهادة سالار شهيدان حضرت إمام حسين عليه الصلاة والسلام وأهل بيت ويارانش، و تقدیر و تشکر از عزیزانی که اهل منبر هستند و ذاکر و فوزخان امام حسین علیه السلام هستند که خدمت بسیار بزرگی را از این طریق ارائه میدن و تقدیم میکنن و ما هم خیلی ممنون آنها هستیم. برای اینکه یکی از اهداف حوزه علمیه این است که مروج و مبلغ قیام عاشورای حسینی باشه. این جزء اهداف ماست و از مسئولیت های ماست و ما باید بنازیم به افتخار بکنیم به این قضیه. و هدف ما هم پول نباشه. آن مردم اگر حضوراتی دارن دلشون میخواد خدمتی بکنن چیزی میدن، فبهان الا ما برای خدا باید روضه‌خانه امام حسین علیه السلام باشیم که مردم کمکی بکنن که نکنن. علی حالن جز وظایف ماست و از اهداف ما و باید راه رسم امام حسین علیه السلام را و برای همیشه زنده نگه بداریم انشاءالله. خب عرض ما بالاخره رسید به استصحاب عدم عدلی. خدا انشاءالله به همون کمک بکند که از این عبیسه خارج بشه. ولی اگر خارج شدید پیروزی بسیار بزرگی به دست آورده. برای اینکه این از مباحث غامزه و معضله علم اصوله. بله خب عرض میشد رسیدیم، داشتیم ادله مانعین رو میخوندیم تقریبا و در خلال بحث با مانعین خب دیگه نظر ما هم معلوم میشه. بعضی جا ممکنه موافق باشیم، بعضی جا مخالف باشیم، آخر سر جمع‌بندی میکنیم آخر کار که چه از آب در میاد. یکی از جمله مانعین سیدنا الاعظم مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی هر شد ایشان طبعا از سید البروجردی، یعنی که خب به استقلال خودشون عرض می شود قائل شدن به امتناع جریان استصحاب عدم عدل. بیانی که دارن طبق مناهج عبارت از این است که چهار تا ایراد برای جریان استصحاب عدم عدلی بیان فرمودن. ایرادات اربعه. حال تا هر جا رسیدیم امروز از این ایرادات بخوانیم. ایراد اول عبارت است از این: در مثال معروف عدم القرشیه که موضوع است از برای تحیز الی 50 عدم القرشیه، چون قرشیه خودش موضوع برای تحیز الی 60 از عدمش مأخوذ است در حکم تحیز الی 50. این عدم القرشیه که مأخوذه و یا مشابه اون حالا هر اسم چیز عدم ازلی باشه می فرماید که من المحتمل جدا، یکی از احتمالات بالاخره اینه که مأخوذ باشه به صورت نعتی و ربطی، یعنی صفتی باشد از برای مرأه، یعنی المرأة التي ليست القرشیه. فرقم نمی کند چه به صورت قضیه معدوله باشه یا به صورت قضیه سالمت المحمول باشه. هذه معدولة من مثال مثلا المسميات يعني من كبوية المرأة غير القرشية، يعني مرأة متصفة بغير قرشية، من غيريات جهت وجودي پیدا میکنه، ولذا قضیه معدوله میشه، یعنی معنای سلب مندرج میشه در حال صورت ایجابی، یا اینکه به صورت سالبت المحمول باشه، المرأة التي ليست بقرشیه یا لا تكون قرشیه، که سلب یا محمول قرشیه باشه. میفرماید علی کل تقدیرین، اگر به صورت نعتی عقد بشه که احتمالش هم هست، بعد از آنی که ما عام می داشتیم و بعد هم فرض این است که مخصصی برش وارد شد، خب میفهمیم که عدم اون عنوان خاص دخالت داره در حکم عام، من المحتمل قویان که دخالتش به چه نحو باشه؟ به نحو ردی باشه و به نحو نعتی باشه، به همین بیانی که گفتیم، مثل این مثال المرأة التي ليست بقرشیه یا غیر القرشیه. علی ای حاله می فرماید خود یک استفهام جاری نیست، چون به جهت اینکه حالت سابقه نداره، به جهت اینکه این عدم نعتی معناش این است که خود این عدم القرشیه این نعت بشه از برای مرأة، یعنی متصف باشد مرأة به عدم القرشیه، وقت در زمانی که مرعی نبوده، خب مرعی نبوده که متصف باشه به عدم القرشیه تا ما بتوانیم اون حالت سابقه را استصحاب بکنیم. یعنی اینی که احتیاج داریم و موضوع ثمره عملیات اثر عملی داره، این حالت سابقه نداره، اتصاف به عدم القرشیه، اتصاف به غیر القرشیه، اتصاف به امر وجودیه، وجود هذا الاتصاف، اون موقعی که زنی نبود و خود اتصافی هم نبود، اما اتصاف به عدم وجود نداشت. میگه اتصاف به عدم القرشیه، این وجود الاتصاف فرع این است که مرعی باشه و مرعی نبوده، پس بنابراین اگر این را احتیاج داشتیم عرض می شود این استصحاب نداریم، مستصحبی نداریم که بخواییم استصحابش بکنیم، این در صورتی که موضوع حج عدم نعتی باشه. خب این یک جوابش هم اینه، حالا یکی جواباشون هم بخوانیم، یعنی هر نظری داریم حالا یا موافق یا مخالف عرض بکنیم که خیلی طولانی نشه. جواب این است که این مطلب کاملا درسته و شاید هم یعنی مورد اجماع باشه، بسیاری از یعنی اون نامرحوم ناینی امثال زالت که قائل به عدم جریان شدن از همین باب بوده که همین عدم نعتی را موضوع اثر قرار دادن و عدم نعتی هم حالت سابقه نداره تا قابل استصحاب باشه. این مطلب مطلب روشنیست، اماش اینجاست، خواهی صرف احتمالی و یک احتمال ثبوتیست و حاکم در این باب که آیا این احتمال ثبوتی آیا مثلا وجود داره ثابت هست می شود بر ما یا نمی شود، حاکم در این باب مقام اثباته، یعنی بنابراین اگر عدم مأخوذ به نحو نعتی قطعا استصحاب جاری، اگر مأخوذ به نحو محمولی و عدم الاتصاف کافیه استصحاب جاری. خب اینا احتمالات هست و مرجع در اینها اونی که حرف آخر را میزنه مقام اثباته، یعنی ظهور ادله، یعنی بنابراین ما یه بحث دیگه بکنیم، یک بحث اثباتی که آیا ظاهر ادله در مقام اثبات که ما یک دلیل عام داریم و یک دلیل خاص و مخصص برش وارد میشه مستفاد به حسب ظهور دلیل چیه، یعنی بیاییم به سراغ مقام اثبات و ببینیم آیا ظاهر ادله عدم نعتیه یا عدم محمولی. پس بنابراین این بحث ابتر میمانه چون در گروه بحث بعدیه که ظاهر دلیل رو در مقام اثبات بررسی کنیم، اگر این احتمال ثبوتی به اثبات رسید یعنی ظاهر ادله هم عدم نعتی بود، خب فرمایششون درست، ولی هیچ کس هم ادعایی نداره، اونایی که قائل شدن به جریان استصحاب عدم ازلی که در این صورت قائل نشدن، اونا قائل شدن به اینکه ظاهر ادله چیه؟ عدم محمولیه، که قائل به جریان شدن. پس بنابراین به زنگاه بحث اونجاست که ببینیم ظاهر ادله چیه. ایران جبه که این ما جداگانه خودی باید بحث بکنیم. این مقدار گفتیم قبلا، بعدا هم انشاءالله دوباره مشروع برمیگردیم و خوب علاجش میکنیم ظاهر ادله. ولذا مرحوم آخون که اولین کسی است از این متأثرین و از معاصرین ما که قائل به جریان استصحاب عدم ازلی، اصلا از همین جا شروع میکنه در اون ایقاظانی که بیان میکنه راجع به جریان استصحاب عدم ازلی، از همین جا شروع میکنه که ورود مخصص باعث تعنون عام به عنوان دیگری نمیشه. مقصودش چیه از این؟ گوش میدید؟ مقصودش همینه. تعنون پیدا می کند یا نمی کند، این رو ملاک بحث قرار داده آخون. دیگران هم که آمدن سر همین مانور دادن که آیا ورود مخصص باعث تعنون عنوان عام میشه یا باعث تعنون عنوان عام میشه. خب این تعنون بشه یا نشه رب چی میخواد بگه؟ مربوط به این قضیه اتصاف که اگر تعنون درست شد وقت ما عدم نعتی میخواد، اگر تعنون درست نشد عدم محمولی میشه. پس بنابراین اصل قصه از همینجاست که آخون اومده استدعار کرده، اصل از مقام اثبات شروع کرده که عرض میشد خدمت شما ظاهر ادله اینه که عدم نعتی نیست. پس میخواستم این عرض بکنم که مرجع نهایی مقام اثبات رو باید بریم این بحث رو بررسی کنیم. و اما ایراد دوم، ایراد دوم سیدنا اعظم این است که عرض کنم به خدمت باساط شما، فرموده که این محتملات به حسب مقام ثبوت یا نعتیه که به صورت قضیه معدوله که به صورت قضیه سالبت المعنی، یا این است که به صورت قضیه سالبه محصله باشه. اگر سالبه محصله شد معنیش چه میشه؟ سالبه محصله معناش سلب الاتصافه، یعنی نبودن اتصاف، یعنی نبودن نسبت، چون که سلب در قضیه محصله وارد بر نسبت میشه، نسبت بین محمول و موضوع. پس بنابراین معناش این میشود که انتصاب محمول به موضوع نداشته باشه. محمول به موضوع انتصابی نداشته باشه یعنی کافی میشود سلب الاتصاف. بنابراین دیگه ما اتصاف به عدم لازم نداریم، چون اتصاف به عدم خودش نسبتیه. فرض این است که اینجا نسبت چی شده؟ سلب شده. نسبت که سلب شد یعنی یکفینا عدم الاتصاف ولا نحتاج الى الاتصاف بالعدم لان الاتصاف بالعدم نسبت. خب ما دیگه نسبتی نمیخوایم، نسبتی نداریم، چون سلب وارد شده بر نسبت. و نسبت سر مسلوب که شد یعنی اتصاف عدمش کافیه. اگر عدم الاتصاف کافی بود این در مقابل چیه؟ در مقابل اتصاف به عدمه. اگر نعتی شد اتصاف به عدم میخواهیم، وقت استصحاب جاری نیست. اما اگر چنانچه نعتی نشد و به صورت قضیه سالبه محصله شد، عدم الاتصاف کافیه. عدم الاتصاف موضوع اثر شرعیه و این عدم الاتصاف میگیم که بله حالت سابقه داره، عدم الاتصاف حالت سابقه داره، برای اینکه اون موقعی که زنی نبوده اتصافی به قرشیت هم نبوده. بوده یعنی؟ نه نبوده. زنی که نبوده دیگه چطور اتصافی به قرشیت باشه؟ خب هم نبوده. اتصافی به قرشیت نبوده این برای ما کافیه. چرا؟ چون موضوع حکم ما چیه؟ عدم الاتصاف. پس عدم الاتصاف کافیه برای اثر شرعی و عدم اتصاف هم حالت سابقه داره، چون وقتی اصلا زنی نبوده اتصافی هم نبوده. و همین عدم الاتصاف را استصحاب میکنیم و عرض شد خدمت شما در زمان لاحق که شک میکنیم مرعی به دنیا آمده نمیدونیم قرشیست یا نه، اثر شرعی ما متلطف بر عدم الاتصاف و عدم الاتصاف حالت سابقه داره. خب این قبول امام اینم بیان میکنه و میفرماید قبوله، لکن مشکل بزرگ این است که اینجا ما قرینه عقلیه داریم که سالبه محصله غلطه و در این حکم نمی شود از بیش از این عدم هی عدم عنوان خاصی عدم القرشی یا معقوض آشد به نحو ساربی محسده. چرا؟ یه اصلا معقول نیست، قرینه عقلیه دارد و این غیر ممکن. از چه در؟ می فرمد از جهت اینکه این عدم القرشیه ارشدی، حالا هر مثال دیگری که شما پیدا بکنید، موضوع قرار گرفته برای یه حکم وجودی، موضوع قرار گرفته برای چی؟ برای تحیز الی خمسین. خب و هم فرمود آیا معقوله که بگویند هر وقت اتصاف به خرشیتی نبود تحیز الی خمسین بشود؟ خب اگر اتصاف نباس، اتصاف به خرشیت نبود از جهت اینکه زنی اصلا نبود، چون دیگه خب اهم میشه دیگه عدم الاتصاف، عدم اتصاف به خرشیت اهم از اینکه زنی باشد یا نباشد صدق هم میکند بلی که اصلا زنی نباشد. و چطور ممکنه این موضوع قرار بگیرد از برای تحیز الی خمسین؟ تتحیز الی خمسین کی؟ تتحیز الی خمسین خب فرض این است عدم اتصاف به خرشیت اهمه و صدق میکند با نبودن مرأه. خب ای مرأه ای نبود، پس این ضمیر تتحیز الی خمسین به کی برمیگرده؟ معقول نیست. لهذا اصلا این احتمال اینکه ماخوذ باشد به نحو سالبه محصله این خلاف عقله و این محظور عقلی داره، هر شبت خدمت شما. و لحاظه این احتمال رو باید از دور خارج کنیم. پس بنابراین عرشت اینطور نتیجه میگیریم که مرحوم امام از همین را میخواد چکار کنه؟ میخواد یه صبر و استقصایی به وجود بیاره و ماید خود قضیه یا معدول است یا سالبت المحموله یا سالبه محصله. دیگه ایسه حالت که خارجی سالبه محصله اش که غیر معقوله، او دو سانی دیگه هم که استخاب درشون جاری نیست و ثبت المطلوب، چون ما شق رابعی نداریم. ولو امام به این بیان دیگه خوب نبرده شه تا سر سچه قطار خوب آدم را بندازه، اما ما میتونیم تمامش بکنیم. کلام ایشان را میتوانیم اینطور توضیح بدیم که وقتی محتملات امرشون دائر شد بین ستا، یکیشون غیر معقول، دو تایی دیگه هم استثاب قابل استثاب نیستن، خب پس دیگه مطلوب ثابت میشه. و خب حالا باید راجع به این بحث بکنیم، این مطلبی رو که مرحوم امام فرموده که سالبه محصله یعنی که اذا لم تکن مرأتون قرشیه به صورت سالبه محصله، نمی شود که موضوع حکم قرار بگیره برای تتحیز الی خمسین، غیر معقوله. عرض شود خدمت شما جواب از این فرمایشی چون این است که آیا این قضیه سالبه محصله را اذا لم تکن مرأتون قرشیه هذه المرأة قرشیه، این را شما می خواهید تمام الموضوع قرار بدید یا جزء الموضوع؟ ما که این را جزء الموضوع میدانیم، ولی اینطور بو میاد، استشمام میشه، تصریح نکردن اما استشمام میشه از کلامشون که میخوان تمام الموضوع قرار بدن. بله اگر بخواد قضیه سالبه یا محصله تمام الموضوع قرار بگیرد از برای تحیز الی خمسین معنا نداره. خواه اذا لم تکن مرأت القرشیه ولو اینکه اصلا مرأی نباشه تتحیز الی خمسین، خب یعنی معنا نداره، غیر معقول. اما این در صورتی که تمام الموضوع باشه و این از بحث ما خارجه. جواب ما اینه که این از بحث ما خارجه، برای که برای بحث ما قائلیم به این که جزء الموضوعه این قضیه سالبه محصله. چرا؟ برای این که ما اینجا در مقابل یک عموم عام قرار گرفتیم و یک خصوص خاصی، یه دلیل عام داشتیم که چه گفته بود؟ المرأتو تتحیز الی خمسین، و در اون دلیل مرأه را موضوع قرار داده بود برای تحیز الی خمسین. خب اگر ما بودیم و اون دلیل تنها، می گفتیم تمام الموضوع برای تحیز الی خمسین عنوان مرأه است، ولی این دلیل تنها نموند، یه دلیل دیگه اومد در کنارش که چه بود؟ القرشیه تتحیز الی ستین، القرشیه تتحیز الی ستین دلیل خاص بود مخصص بود. در کنارش قرار گرفت. وقتی در کنارش قرار گرفت، ما استدلال مایی که قائلیم به جریان، قائل بودیم به جریان استصحاب عدم ازلی، کسی هستیم که میگوییم از ترکیب این دو تا دلیل، یعنی دلیل عام و دلیل خاص، موضوع حکم ما موضوع مرکب میشه. یه جزءش از دلیل عام باید بگیریم که المرء باشه، یه جزءش هم از دلیل خاص باید بگیریم که عدم القرشیه باشه. پس المرء جزء الموضوع، عدم القرشیه علی نحو سالبه محصله هم جزء الموضوع. ترکیبش می شود موضوع از برای حکم تحیز الی خمسین. ترکیبش یعنی مرعی که یه جزء موضوع باشد، در کنارش عدم قرشیت هذه المرعه جزء دوم، اون وقت مترتب می شود برش حکم تحیز الی خمسین. پس بنابراین ما این سالبه محصله را تمام الموضوع نمی دانیم، ما سالبه محصله را چه می دانیم؟ جزء الموضوع. جزء دیگرش چیه؟ عنوان خود مرأه است. پس المرأه تتحیز الى خمسین به حکم عموم عام، درست؟ اذا لم تكن قرشیه، یعنی اذا لم تكن معها وصف قرشیه است که سالبه سالبه محصله است، یعنی انتصاب به قرشیت نداشته باشه، نسبت به قرشیت مثلا منتفی بشه، منتفی اگر بود اینم منظم میشه به عنوان مرأة، از ترکیبشون موضوعی درست میشه برای تحیز اولا خمسین. یه جزش رو از دلیل عام گرفتیم که عنوان مرأة باشه، یه جزش هم از دلیل خاص گرفتیم که عدم القرشیه باشه. عدم القرشیه چطور از خاص گرفتیم؟ چون که نخواست و قرشیت رو موضوع استدین قرار داد. عقل حکم می کند، خود به خود دلالت عقلیه پیدا می کند که تحیز الی خمسین با انتفاع اونه. پس عدم القرشیه را هم از اون میگیریم اضافه میکنیم، میشه موضوع مرکبی. در موضوع مرکب متعارفه که یه جزش محرز بالوجدان باشه و یک جزش هم محرز بالتعبد، اشکال نداره در موضوعات مرکبه. در مقیده ممکن نیست، اما در مرکبه ممکنه. این اگر موضوعم یه موضوعی مقید به قیدی بود، نمیشه که یه جزش بالوجدان یه قسمتش بل تعبد، معنی نداره. اما اگر چنانچه مرکب بود از دو جز، یه جزش محرز بالوجدان یه جز نه. حالا ما الاحنافی هم اینطوره، مرعی متولد شده، پس عنوان مرعا تولد پیدا کرد و موجود شد در خارج، این محرز بالوجدان. اما راجع به عدم القرشیه که جزء دومه شک داری، نمیدونیم آیا قرشیه یا قرشی نیست، احرازش میکنیم به تعبد. به چه تعبدی؟ به تعبد استصحابی. استصحاب میکنیم عدم القرشیه را از موقعی که اصلا زنی نبوده. پس یک جز محرز بالوجدان و یک جز محرز به تعبد، این حرف قائلین به استصحاب عدم ازلیه، درست شد؟ بنابراین اون ایرادی هم که حتی ما میگن دیگه وارد نیست. برای چه؟ برای اینکه اینجا سالبه محصله تمام الموضوع نیست، سالبه محصله جز موضوعه و جز دیگهش مرعه است. مرعه موجوده تتحیز الی، یعنی ضمیر تحیز الی خمسین به کجا برمیگرده؟ به مرعه برمیگرده که جز اولمونه. اون وقت جز دوم چیه؟ عدم القرشیه. چه اشکال داره عدم القرشیه هم ضمیرش بشه؟ اما ضمیر مرجع داره. ایراده امام این بود که این زمیر زهر حیات الله خمسین مرجع ندار، نوزه مرجع دار، مرجعش همین مرعه است که روز اول موضوع هست. پس بناهن علا هزا اینجا عرض میشه جواب میدیم از امام راجع به ایرادی که بر قضیه سالمه محصله گرفتن، که درست ایراد در صورتی که قضیه سالمه محصله تمام الموضوع باشه، ولی خلاف واقعیته، چون این جزء الموضوعه و جزء دیگرش هم مرعه است و ضمیر تتحیز الی خمسین برمیگرده به همین مرعه. چه اشکالی داره؟ نه وقتی نه اون اعمه، نه اون اعمه، اون عدمی را که استصحاب میکنیم جامعش استصحاب میکنیم، خصوص او حالتی که زنی نبوده خصوص اون حصه سالمه به انتفاع موضوع چیز نمی کنیم، مطلقش طبیعیش استصحاب می کنیم، طبیعیش استصحاب می کنیم تا الان. طبیعی یعنی جامع، جامع قابل للثقة بالهدف، بحسها يعني جامعي که اول در ضمن وحس بود استصحابش میکنیم که الان در ضمن حسی فعلی اشتاب میکنیم و استصحاب کلی میشه، از نقول استصحاب کلی مثلا مثل اینکه علم به زید داریم بعد استصحاب بقای انسان میکنیم بعد میشه. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم راجع به این ایراد دوم. ایراد سوم هم که یک کمی وقت داریم بخوانیم ایراد سوم تا ایراد چهار. ایراد سوم عبارت است از این که میفرماید، دیگه اون بحثای قبلی از ذهنمون خارج کنیم، ایراد سوم عبارت است از این که میفرماید این استصحاب غلطه، از جهت این که استصحاب محتاج به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. قضایا باید وحدت قضیه میخواد. برای چه وحدت قضیه احتیاج داریم؟ دو تا باشه. اگه دو تا بودن چه اسمشه؟ میگن اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر. سرقه استصحاب نمیکنه. بهش میگن اسراء حکمی از موضوعی به موضوع دیگر و لذا استصحاب سرقه نمیکنه. پس نیاز داریم به چی؟ به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه تا اسراع حکم از موضوعی به موضوع دیگر نباشه. خب اگر بود چه میشه؟ ادله استصحاب ثبت نمی کنه. چرا؟ چون در ادله استصحاب لا تنقض آمده، باید صدق نقض بکنه. یعنی در حالت جدید ای رفع ید از او قبلی کردی نقض کردیه. اگر دو چیز باشن، دو قضیه باشن، نقض ثبت نمی کنه. این مال خودش و اونم مال خودش. کی نقض ثبت میکنه؟ نقض حالت سابقه. وقتی که او حالت سابقه با حالت لاحقه یکی باشه، ای یکی بود و رفعیت کردی صدق میکند نقض، اما در دوتا بودن نقض حالت سابقه این واقع نشده. و چون که در ادله استصحاب لا تنقض آمده، صدق نقض منوط به چی؟ به وحدت قضیه متوقنه و مشکوکه. خب حالا پس وحدت قضیتین را لازم داریم. وحدت قضیتین ملاکش و عاملش چیه؟ با چی حاصل میشه وحدت؟ وحدت القضیتین با بقای موضوع است. یعنی باید موضوع واحدی باشه و اون موضوع از حالت سابقه بلا حالت لاحقه ادامه پیدا کنه که چه باشه؟ که نخ پیوندی باشد بین القضیتین، بین قضیه سابقه و قضیه لاحقه، یا به قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. خب پس بنابراین به اینجا رسیدیم که احتیاج داریم به بقاء الموضوع، بقای موضوع برای مستصحب. یعنی اون چیزی که میخواییم استصحاب بکنیم یه موضوعی باید داشته باشه، اون موضوع از حالت سابقه و تا لاحقه باقی بمانه تا این که صرف بکنن وحدت القضیتین و استصحاب جاری باشه. خب حضرت امام می فرماید که اینجا ما این وحدت موضوع را نداریم. چرا نداریم؟ خود قد بفرمید می فرماید برای این که بعد از آنی که زنی پیدا شد متولد شد، میتونیم بهش اشاره بکنیم بگیم هاذه المرأة، موضوع استصحاب ما هاذه المرأة، این موضوع هست. مستصحب ما چیه؟ وصف قرشیت و عدم قرشیت. پس مستصحب وصف و عدم قرشیت، موضوعش هم هاذه المرأة. میفرمد بعد از آنی که در قضیه لاحقه که این زن متولد شد و در شک میکنیم هاذه المرأة داریم، بهش اشاره میکنیم بگیم هاذه المرأة. اما اون موقعی که اصلا زنی وجود نداشته، زنی وجود نداشته، درسته که عدم القرشیه یه اول، چون قرشیتی هم وقتی زنی نبوده قرشیتی هم نبوده، اما قرشیت فی موضوع هاذه المرأة، و موضوع هاذه المرأة بعد تولدش پیدا میشه، قبل تولدش خوشیه و عدمه چیزی نیست. پس نتیجتا مستصحب ما که قرشیت باشه، که عدم قرشیت باشه، در حالت سابقه موضوعی نباشه، چون موضوع عبارت از هاذه المرأة و تعبیر میکنه هاذیت، هاذیتی در کار نبوده. ما چطور به معدوم میتونیم اشاره بکنیم بگیم هاذه المرأة؟ ولی زنی نیست، زنی وجود نداره بگیم هاذه المرأة لیست بقرشیت. از هذه المرأة چطور اشاره بکنیم؟ چطور بگیم هذه المرأة؟ پس بنابراین در حالت سابقه ما هذه المرأة نداشتیم و فرض این است که موضوع مصطلح ما چیه؟ هذه المرأة. بنابراین این وصف عدم القرشی که مستصحب ماست در حالت سابقه موضوع اصلا نداشته، چون موضوعی جز حاضر المرأة نداریم و حاضر المرأة قبل از تولد معنی نداره. بنابراین عرض شود به خدمت باساز شما این استصحاب جاری نیست. برای چه جاری نیست؟ برای اینکه شرط جریان استصحاب صدق نقضه. صدق نقض منوط به وحدت القضیتینه، وحدت القضیتین منوط به وجود موضوع در هر دو حالت، و حال ما در حالت سابق موضوع نداشتیم چون موضوع حاضر المرأة بود. این هم ایراد سوم حضرت شما رضوان الله تعالی علیه. مثل اینکه دیگه خسته شدید تو یک قضیه مطالبم سنگینم به ما رو برای فردا. و صلی الله علیه و آله.